ساعت 6 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی در آمریکا، دو رقیب بر تلاش خود برای جلب آرا افزودند. نخستین روز نشست شورای ملی انتقالی سوریه در قطر برگزار شد. رئیس جمهوری فرانسه با پادشاه عربستان درباره مسائل سوریه، ایران و فلسطینی‌ها گفتگو کرد. دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آخرین روزهای مبارزات انتخاباتی روز یکشنبه نیز با سفر به چند ایالت تلاش کردند نظر رأی دهندگان را جلب کنند. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی از رقابت بسیار نزدیک میان باراک اوباما و میت رامنی است. جلب آرای حدود 10 ایالت که گرایش دقیق رأی دهندگان در آنها هنوز مشخص نیست برای رقبا حیاتی است. شورای ملی انتقالی سوریه روز یکشنبه نشست 4 روزه خود را در دوحه پایتخت قطر آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حدود 280 تن از اعضای این شورا با شرکت در این نشست تلاش می‌کنند تا راه‌های وحدت میان گروه‌های مخالف حکومت سوریه را بررسی کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفت که این شورا فراگیر نیست و لازم است طیف‌های گوناگون مخالف بشار اسد را نمایندگی کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در جده دیدار کرد. سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه به خبرگزاری‌ها گفت که دو طرف درباره وضعیت سوریه، برنامه هسته ایران و روند صلح خاورمیانه گفتگو کردند. خبرگزاری رسمی عربستان از گفتگوی دو طرف درباره مسائل مربوط به فلسطینی‌ها، وضعیت سوریه و روابط دو جانبه خبر داده، اما به برنامه هسته ایران اشاره‌ای نکرده است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گزارشی گفته است که تصمیمات خلق الصائع و بی‌برنامگی بانک مرکزی به بی‌ثباتی اخیر در بازار ارز در ایران دامن زد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش وابستگی به نفت، رشد نقدینگی، راندخاری و فساد از عوامل دیگر بی‌ثباتی بازار ارز توصیف شده است. این گزارش افزوده که اولویت کشور در شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است و دولت باید سیاست شناور بودن نرخ ارز را برای مدتی کنار بگذارد، نرخ ارز را رسما تعیین کند و واردات هر گونه کالا نیز به تأمین ارز رسمی مشروط شود. سازمان مصرف کنندگان و تولید کنندگان ایران میگوید شرکت‌های وارد کننده مواد اولیه و کالا از بهمن ماه سال 90 تا کنون 117 میلیارد تومان از ارز مرجع دولتی سوء استفاده کردند. مجتبی قاسمی، مدیر کل بازرسی ویژه این سازمان، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که بیش از 116 میلیارد و 400 میلیون تومان این رقم به 4 شرکت بزرگ وارد کننده خودرو مربوط می شود. او از تشکیل پرونده های تخلف متعدد برای وارد کنندگان مواد غذایی، دارو، قطعات ماشینالات، لاستیک خودرو، کاغذ و غیره خبر داده است. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، اما در تا لحظات دیگر از شما دعوت می کنم و شنونده برنامه صدای دیگر، صدای زنان باشید، از همکارم رویا کریمی مجد. با هم گوش می کنیم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرش در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر همراه شما خواهم بود. تو ابتدا سری بزنیم به زندان اوین، جایی که در آن 10 زن زندانی اعتصاب قضا کردند. سپس به افغانستان می رویم و پرونده ای را پیگیری می کنیم که برای اولین بار منجر به صدور حکم انجام آزمایش دی ان ای در یک پرونده قضایی شده است. با ما بمانید. سه‌شنبه هفته گذشته حدود 20 زن از نیروهای گارد یگان حفاظت زندان اوین به بند زندانیان زن سیاسی وارد شدند. اونها را از سالن بیرون بردن و مشغول تفتیش وسایل اونها شدند. توقیف کردن چند دستگاه MP3 پلیر که برای گوش کردن موسیقی و تمرین‌های زبان انگلیسی به کار می‌رفت، تنها اقدام ماموران زندان اوین نبود. آنطور که زندانیان سیاسی بند زنان در نامه خود نوشتند، همه زندانیان به شیوه‌ای که به گفته اونها توهین‌آمیز بوده بازرسی بدنی شدند. این اولین باره که گروهی شامل 10 زن زندانی سیاسی زن در زندان اوین به دلیل اونچه حتی که حرمت خوندن دست به اعتصاب قضا میزنن و همه زندانیان زن این بند در نامه ای خواستار اعاده حیثیت خودشون شدند. این 33 زن زندانی در نامه خودشون خطاب به رئیس زندان اوین با توضیح اونچه که در بازرسی از بند بر اونها گذشته نوشتن: چیزی که قابل گذشت نیست رفتار وحشیانه بعضی از ماموران در بازرسی بدنی است که دور از شأن و مصداق بارز تعرض و حتی که حرمت به شمار می آید و قلم از بیان صریح آن شرم دارد. آسیا امینی، فعال مسائل زنان که خودش تجربه بازداشت در زندان اوین و بازرسی بدنی رو داشته، در مورد روند معمول بازرسی بدنی در زندان اوین میگه:
بازدید کردن سلول‌ها به خصوص وقتی که زندانیان انتظار اون بازدید رو ندارن چیز مسبوق به سابقه ایه. یعنی این اتفاقی که همیشه بوده امروز هم هست. منتها فکر میکنم مسئله ای که به حق دوستان ما در زندان بهش اعتراض کردن، شاید همه ما باید به این موضوع اعتراض میکردیم، مسئله این هست که صرفاً بازدید سلول نیست، بازدید بدنی شما هست و حتی بازدید اندام شما هست. در بسیاری از موارد این موضوع به قدری شنیع هست، چون حتی به صورت تک به تک هم انجام نمیشه. دوستان رو جلوی هم وادار میکنن که برهنه بشن و بشینن جلوی هم و اونها بازدیدشون رو از بدن اینها به طور کامل انجام بدن.
به گفته آسیا امینی، اما اونجا مهمتر از شیوه بازرسی بدنی زنان در زندان اوین اعتراض زندانیان به این امره که گویا در زندان اوین به رویه معمول تبدیل شده.
کسانی که این رفتار رو میکنن همواره نشون دادن که مسائل جنسی براشون در اولویت همه مسائل قرار داره. بنابراین فکر میکنن اگر شما رو از نظر جنسی سرکوب بکنن یا شخصیت شما رو پایمال بکنن، در واقع روح شما رو و باورهای شاید سیاسی شما، اندیشه شما رو در هم شکنن. به نظر من این واقعا دفتر حقیرانهی هست و چنین دستاوردی هم نخواهد داشت. چنان که میبینیم دوستان ما که خوشبختانه سالها سابقه کار روی مسائل جنسیتی دارن، آنچه که براشون مهم نیست این هست که این رو عنوان بکنن یا نکنن. اونها به راحتی میان راجع به این مسئله حرف میزنن و این بسیار خوب و قابل قدردانیه، و اینکه این اتفاقی که سالها داره در این زندانها میفته و سرکوب جنسی و جنسیتی برای زندانیان یک روش و یک منش شده، اما همه در برابرش سکوت کردن یا در شرایطی در موردش حرف زدن که بیرون از دسترس دستگاه قضایی بودن. ولی این دوستان ما در زندان هستن و دارن راجع به این که به شخصیت جنسی و جنسیتشون توهین شده اعتراض میکنن. این به نظر من بسیار قابل تقدیر و قابل تحسین هست.
اما آیا این گونه رفتار با زندانیان زن بر اساس قانونه؟ مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ، پاسخ میده:
این گونه بازرسی، چه بازرسی بدنی چه بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان، اصلا با مفاد قانون انطباق نداره. قانونی که البته برای اداره زندان‌ها وجود نداره، اون چه که هست آیین‌نامه است که بر اساس اون آیین‌نامه اداره زندان‌ها صورت می‌گیره. در اساس همون آیین‌نامه هم بازرسی از سلول‌ها و بندهای زندان مقرر شده که صورت می‌گیره، ولی نه به این شکلی که الان انجام میشه. هر ماه یک بار یا دو ماه یک بار مامورین میان و سلول‌ها و بندهای زندان رو باید با حضور زندانی بازرسی بکنن. اونا مسئول هستن در مقابل به هم ریختگی وضعیت سلول ها و بندها، به هم ریختگی وسایل زندانیان در رابطه با گم شدن وسایل زندانی ها، همه اینا مسئولیت دارن و تکلیف دارن که به نحوی بازرسی رو به عمل بیارن که در موقع بازرسی هیچ گونه به هم ریختگی، هیچ گونه بی‌نظمی در بندها ایجاد نشه و ضمن این که زندانیان مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. این که زندانیا رو میفرستن به یک محلی مثلا در هواخوری که این مسئله اصلا با مقررات قانونی منطبق نیست و اینها باید آزاد میبودن، داخل خودشون داخل بند میبودن و اونها به بازرسیشون در واقع میپرداختن. در زندان اوین دستگاه های مختلفی هست وجود داره. من خودم به عنوان وکیل وقتی میخواستم وارد زندان اوین بشم، از گیت رد میشدم، هم داخل کیفم بازرسی میشد، هم خودم بازرسی میشدم و دیگه نیاز هم نبود به این که به این شکل لخت بکنم و بخوان که ببینن آیا تو لباسش چیز رو قایم کرده یا قایم نکرده.
در حالی که نسرین ستوده در سومین هفته اعتصاب غذای خودش به سر میبره، 10 زندانی زن سیاسی هم اعتصاب غذای خودشون رو از سه‌شنبه پیش آغاز کردند.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
خشونت علیه مردان، این آخرین عنوان اتهامیه که علیه بتول مرادی، نویسنده و شاعر زن افغان در افغانستان مطرح شده. مبارزات بتول مرادی زمانی آغاز شد که شوهرش اعلام کرد که دو فرزندش متعلق به اون نیستند. اما بعد از سالها مبارزه، بتول مرادی تونست برای اولین بار در تاریخ قضایی افغانستان قضات رو وادار کنه که از آزمایش DNA برای اثبات نسب استفاده کنند. نورجهان اکبری، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته ماست تا در مورد پرونده بتول مرادی بیشتر برای ما بگه.
وقتی بتول ازدواج کرد، شوهرش به او تهمت بسته بود که طفلشان متعلق بردشان نیست، یعنی تهمت خیانت به بتول بسته بود. به خاطر همین، چون هر دو فرهنگی بودن و فعال اجتماعی بودن، بسیاری موضوع را اعلام کرده بود به صورت بسیار علنی شوهر قبلی خانم بتول. این مثلا باعث شد اینا طلاق بگیرن و بتول امیدوار بود که بعد از طلاق زندگیش بهتر شد. اما مشکلی است که بر اساس قانون افغانستان، زن به تنهایی خود نمیتونه بعد اطفال خود تذکره بگیره، هویت کارت هویت ملی بگیره. بنابراین طفلا نمیتونن مکتب برن، نمیتونن سفر کنن بدون از اینکه تذکره پدرشان موجود باشه. یک مشکل دیگه این بود که در جامعه مثل افغانستان اکثر اوقات تهمتهای مثل از این میتونن باعث قتل یک زن شون، میتونن باعث از ایشان که او زن توسط خانوادهش، اقوامش و مردم دیگه مورد تهدید قرار بگیرد، در تنهایی خود را بیافه، از جامعه دور نگه داشته شود. و این اتفاقات با بتول تا حد افتاد. یعنی بتول کردی بود که در مقابل تهمت خاموش ننشست، کاری که کردی بود که اعاده حیثیت را باز کرد تا ای که ثابت بسازه که اطفالش متعلق بردویشان نستن و ای تهمت بجاست.
خانم نورجهان، یکی از شیوه هایی که در جهان رواج داره برای اثبات نسب یک بچه، استفاده از آزمایش DNA هست. آیا در افغانستان امکانات پزشکی و آزمایشگاهی در حدی نیست که از طریق آزمایش DNA میتونستن نسب فرزندان خانم بتول رو مشخص کنن؟
امی امکان وجود داره اما بسیار کم است. یگانه مشکل این است که پروسه آزمایش DNA باید تا قانون وجود داشته باشه و بر بتول بسیار وقت گرفت که موافقت دادگاه را جلب کنه برای از اینکه آزمایش انجام بده تا باز فرصتش با وجود بیاید. و آزمایش DNA انجام گرفت و ثابت شد که اطفال بتول و وحریز در حقیقت متعلق بردویشان هستند و اتهام وحریز غلط بوده.
خانم نورجهان، این موردی که برای خانم بتول پیش اومده چقدر میتونه موردی باشه که به زندگی زنان افغان رو تحت تاثیر خودش قرار بده؟ آیا مطرح کردن چنین اتهاماتی علیه زنی که شوهر داره و داره با شوهرش زندگی میکنه از طرف همسرش و خانواده شوهرش به وفور دیده میشه، یا بتول یک استثناء در جامعه افغان هست؟
من فکر میکنم جرأت بتول در پیگیری دوستی واقعا یک استثناء است. اکثریت زنایی که ما میشناسم شاید هیچ وقت جرأت نمیکردن تا بتول یگانه زن است که تانسته است یک دوستی را باز کنن تا آزمایش DNA را انجام بده و تا حد موفق باشه. بنابراین این یک مورد بسیار استثنایی است، خصوصا که اولین بار است افغانستان که آزمایش DNA به خاطر یک دوستی اتفاق میفته. و امیدوار هستم که این قضیه باعث شود که زنها بیاموزند افغانستان که امکان آزمایشات نی وجود داره، کان مبارزه گرفتن حقشان وجود داره و این مبارزه بسیار بسیار سخت است، لیکن یک وقت باید شروع شود و امروز بتول راه را باز میکنه برای زنهای دیگه که با همین مشکلات رو برو هستن و امیدوار هستم که باشه برای زنهایی که از ترس و یا به دلیل ناامیدی از سیستم عدلی نمیخواهند که مبارزه کنند.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید برای ما ایمیل بفرستید zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.